در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند تبارک و تعالی. خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و بشنو دعایم را هنگامی که تو را می‌خوانم و بشنو صدایم را هرگاه تو را صدا زنم و رو به من کن آنگاه که با تو راز گویم. من به سوی تو گریخته‌ام و با تواضع در پیشگاه تو ایستاده‌ام. اگر تو محرومم کنی، پس کیست که روزیم دهد؟ اگر تو خارم کنی، پس کیست که یاریم دهد؟ خدایا اگر من شایسته رحمت تو نیستم، تو شایسته آنی که بر من رحمت آری. دوستان خوبم، به شما سلام میکنم. به مناسبت اینکه در ماه شعبان هستیم، برنامه سمت خدا رو با ترجمه بخشی از مناجات شعبانی آغاز کردم. مناجاتی که حضرت امام رحمت الله علیه به نام خوندن این مناجات رو توصیه کرده بودند. اجازه میخوام سلامی بکنم و عرض تبریک به همه جوانهایی که امروز روز اونهاست، روز جوان، و بهانش بهانه بسیار زیبای ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام هست. به همه شما جوانهای خوب تبریک میگم. سلام میکنم به مهمان برنامه، سرکار خانم نیکشیزاده. سلام و عرض تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه جوانهای خوبی که پیامبر رو در قلب و دل و رفتارشون دوباره نشون میدن، همون جوری که علی اکبر گویی که دوباره پیامبر به دنیا اومدن. جوان حقیقی جوانیه که نبوت رو و رسالت و امامت رو در وجود خودش در رفتارش با اطاعت نشون بده.
من میخوام دوباره از شما یه خواهشی بکنم، البته به حسب مسئله که دوستان ما فرمودن سوالهای بیشماری هست و این جلسه رو هم اجازه بدید که پاسخگویی به سوالات دوستانمون باشه. اون بحث اصلی برنامه رو ما فراموش نکردیم. دوستان محترم، ما با حضور خانم نیکشیزاده عزیز آسیب‌های اخلاقی در خانواده رو بررسی می‌کردیم و معمولاً همون آسیب‌هایی که خود شما به ما می‌گفتید که در خانواده‌ها به لحاظ اخلاقی چه موارد اخلاقی باعث میشن که یک آسیب شادی خانواده رو از بین ببره. من از همه شما تشکر می‌کنم که در پیدا کردن این موارد ما رو کمک می‌کنید و با پیامک‌هاتون به ما میگید که برنامه کدام قسمت مورد نیاز شما هست و به چه چیزی پرداخته بشه. به احترام سوالات شما، به احترام همه پیشنهادها و انتقادهای شما دوستان خوبم، خصوصا جوانهایی که با برنامه خوب ارتباط برقرار کردن، این جلسه رو هم با کسب اجازه از سرکار خانم نیکشیزاده به سوالات شما اختصاص میدیم. من تشکر میکنم. با عرض سلام و تشکر از برنامه خوب شما، لطفاً سوالم رو از خانم نیکشیزاده بپرسید. نظرتان راجع به معرفی شخصی که اخلاق مناسبی ندارد برای ازدواج به دیگران چیست؟ دوستی دارم که با اینکه فردی مذهبی است اما اخلاق مناسبی ندارد. مثلا خیلی بدبین است و راحت به دیگران تهمت میزند. انتقاد پذیر هم نیست و بیشتر از هر کس دیگری خودش را قبول دارد و سر مسائل کوچک و اطرافیان بد و بیراه میگوید. 29 سال سن دارد و من خیلی دوست دارم که او ازدواج کند، اما به هر کسی که او را معرفی می‌کنم خودم دلم می‌لرزد. چون راستش را بخواهید اگر کسی فردی را با این خصوصیات برای برادر خودم معرفی کند، واقعا از او دلخور می‌شوم. یادتون هست فرمودید که معرفی کردن برای ازدواج امر خوبیه که متاسفانه تو جامعه ما کم شده. این شاید در راستای همین فرمایش شماست. پاسخ رو بفرمایید.
خدمت این دوست خوبمون و همه کسانی که در این ایام زیبا واسطه ازدواج جوان ها میشن ولی به صورت هوشمندانه، همه این دوستان رو مجدد خدمتشون عرض سلام داریم و آرزوی توفیق ویژه. اما اون فرمولی رو که در قاعده انصاف اهل بیت به همه ما یاد داده بودن، هر چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. ایشون به راحتی به این نتیجه رسیده که خب اگر چنین فردی رو برای برادر خودشون پیشنهاد میدادن آزرده میشده. پس پیشنهاد دادن ایشون برای ازدواج کار غلطیه. درست؟
تا اینجا درست.
اما نکته ویژه اینه. من از شما سوال میکنم، شما چطور با دوستی رابطه دوستی برقرار کردید اما هنوز نتونستید ویژگی‌های منفیشو اصلاح کنید و بعد دوستیتون هم ادامه پیدا کرده؟ یکی از اون چیزای عجیبه. ما توی دوره نوجوانی خب طبیعی یک دوستی خیلی راحت رخ میده، بچه ها تو دوره نوجوانی آسان پذیرن و با هر کسی دوست میشن. اما شما میفرمایید که دوستتون 29 سالشه، یعنی از مرحله در اواخر مراحل جوانی و پختگیش هست و آماده این هستش که یک حضور جدی اجتماعی داشته باشه، بلکه سابقه این حضور اجتماعی رو داره. دوستی شما و ماندگاری این دوستی معماست. معمایی از خود شما. شمایی که با یک دوست بدبین تهمت زن دوستید، خود شما در معرض تهمتید. در روایت داریم که المرء علی دین خلیله. هر کسی دینش مطابق دین دوستشه. با کی داری دوستی میکنی؟ تو خلقیات و روحیات خودت هم اینجوری خواهد شد. یا شما باید او رو تحت تاثیر ویژگی‌های مثبت خودت قرار بدی یا او تحت تاثیر ویژگی‌های خودش. اگر شما شبیه او نشدی چطور او رو نتونستی شبیه خودت بکنی؟ این یک. دو، شمایی که دلسوز این آدم هستی و این خیلی با ارزشه، اینکه ما برای همدیگه واقعا دلسوز باشیم. قاعده ارحم ترحم، به همدیگه مهربانی و محبت کنید، رحمت داشته باشید تا خداوند هم برای شما زمینه رحمتش رو در عالم هستی به جوشش در بیاره. این دلسوزی شما خیلی ارزشمنده. اما دلسوزی شما قبل از اینکه بخواید معرفیش کنید برای ازدواج، دلسوزی برای اینه که کمکش کنید که این آدم اخلاقای غلطش رو اصلاح بکنه، چه ازدواج بکنه چه ازدواج نکنه.
یه چیزی رو اعتراف کنم، من با توجه به اینکه به هر حال بیشتر از یک سال هست که سوال و جواب‌ها رو میشنیدم، الان منتظر یه پاسخ دیگه از شما هم بودم. شاید حالا در ادامه فرمایشتون میگفتید و اونم این که آیا این همه از این دوستتون ایراد گفتید یک خوبی در اون ندیدید؟
بله، این نکته بعدی.
چون معمولا شما این رو در پاسخ میگید.
بله، ممنونم. اینکه ما در حقیقت در دوستمون نکات منفی رو دیدیم و میگیم که این ویژگی‌های منفی رو داره. انسانی که قدرت بهانه‌گیری مثبت نداره، یعنی قدرت دیدن خوبی‌ها رو بین بدی‌ها نداره، خود این آدم یه نقص فنی در روحیه و اخلاقش وجود داره. یعنی خود شما که بدی‌های دوستت رو گفتی هیچ خوبی ازش نگفتی، غیر از اینکه سن خاصش و اینکه دوست شماست. خب اینا که هیچ کدوم حسنی نیست، حسن اخلاقی و رفتاری و شخصیتی هیچ ویژگی مثبت این دوست شما نداره. قطعا داره که شما باهاش دوستید. پس شرط انصاف رو رعایت بکنیم. وقتی که داریم از کسی و شخصیتش توضیحاتی رو ارائه میکنیم، حتما اگر ویژگی های منفیش رو میگیم، ویژگی های مثبتش رو هم بگیم. و اگر میخواییم به او هم کمک بکنیم که ویژگی های منفیش رو اصلاح بکنه، لازمش به اینی که در حقیقت با خوبی هاش بدی هاش رو بکشیم. بهترین راه برای شما این هستش که به دوستتون کمک بکنید به این بدی های اخلاقی و روحی و شخصیتی خودش پیروز بشه تا مسیر خوشبختی رو در زندگی خودش انشاءالله باز بکنه.
و توی این مدت شاید مثلا یک سال طول بکشه من بخوام یه ایراد اخلاقی رو از خودم
بهتر بخونم. از اینه که یک سال ازدواج کنه و بعد طلاق بگیره.
بسیار. سوالای جوونا رو ما امروز بذاریم بیشتر بکنیم. دختری 15 ساله هستم که شدیداً به یکی از ورزشکاران علاقه دارم. گاهی با خودم میگویم به تهران میروم و او رو از نزدیک ببینم، ولی بعد میگم که خب اون زن داره، در ضمن برم چی بگم؟ مادرم میگه که این احساس تو مال دوره نوجوانیه. اما من میگم چطور نوجوانی هستم که به جای اینکه به خدا دل ببندم به او دل بستم. تو رو به خدا کمکم کنید، تمام ذهنم مشغول شده و دارم دیوونه میشم. راستشو بخواید بعد از خدا و مادرم دوست من شما هستید.
خب ما به این دوست خوبمون و همه دوستان خوبمون که بیننده برنامه سمت خدا هستن آرزوی سلامتی داریم و بهشون عرض سلام میکنیم. اما اینکه چرا دچار این مشکل شده ایشون؟ به خاطر اینکه ماها یاد نمیگیریم مدیریت نگاه رو و بعد مدیریت خیال رو. دو بود از ابعاد پنجگانه حریم حجاب و حیا و عفاف مدیریت نگاه و مدیریت خیاله. تقریبا میشه گفت اینا چیزاییه که ما توی برنامه‌های علمیمون، توی برنامه‌های دینیمون، توی برنامه‌های تربیتیمون درون خانواده و جامعه نسبت بهش جدی نیستیم. مدیریت نگاه یعنی چی؟ یعنی اینکه دستورات اهل بیت رو در حیطه دیدنی‌ها دقت کنیم. اگه فرد نامحرمی برای ما و در قلب ما ایجاد جاذبه کرد، این ایجاد جاذبه یعنی اینکه نگاه نگاه مشکوکیه. اصطلاح فقهیش اینه که نگاه نگاه ریب است، یعنی شک برانگیزه، چون الان نفس من دیگه داره مدیریت میکنه من رو، نه دلم و نه فکرم و نه ایمانم. به خاطر همین من توجهم به جاذبه های ویژه او هست به عنوان جنس مخالف، گرچه در او خوبی های شخصیتی دیدم، خوبی های اخلاقی و رفتاری دیدم، اما همین تفاوت جنسیتی میدان جاذبه رو قوی تر کرده. دستور اهل بیت این هستش که نگاه اول به نفعته، اما نگاه دوم و سوم تیریست از تیرهای شیطان. یعنی تو دوره ای که دوره رسانه های دیجیتاله و به ماها میگن ببینید برای اینکه واقعیت ها رو نبینید، ما باید یاد بگیریم ندیدن رو، هنر ندیدن. این جزو اون هنرهاییه که هممون بهش احتیاج داریم و جوانها بیش از بقیه. چرا؟ چرا نبینیم؟ دنیا دیده بهتر از دنیا خورده است اصطلاحاً. این دنیا دیدن یعنی دیدن خوبی ها و تجربه کردن و عبرت گرفتن. ولی این که میگیم نبینیم یعنی این که من فرصت ندم که به دل خودم دچار خیانت بشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که دل کتاب سفیدیه که با قلم چشم روش نوشته میشه. شما اجازه دادی از طریق چشمت، از طریق نگاهت این توجه اینقدر جدی بشه که حالا این آدم تو دل شما اینقدر جا باز کنه که شما از یه شهر دیگه پاشی بیای تهران فقط این ورزشکار رو ببینی. آیا ورزشکار بودنش برات مهمه؟ آیا تیپ و ژست و ویژگی های ظاهریش؟ آیا شخصیت اخلاقیش؟ چه چیزی از این آدم برای شما ایجاد انگیزه کرده؟ یکی از اون راههایی که ما میتونیم در حقیقت زمینه اصلاح درونی خودمون رو فراهم بکنیم اینه که تو دلبستگی های از این دست، دلبستگی های معلق بین آسمان و زمین که به هیچ جای عالم هم وصل نیست، فقط احساس میکنه که نسبت به کسی حس مثبت ویژه خیلی شدید داره که به اینها میگیم عشق های کاذب و اسم حقیقیش در حقیقت هوسه، کالای هوس، کالای تقلبی هوس که خودش رو به اسم عشق فروخته و این آدم به خودش تهمت عاشقی داره میزنه. با این نوع نگاه لازمش به اینه که من نگاه کنم در این کسی که برام اینقدر تند و تیز و شدید مورد توجه من قرار گرفته چه ویژگی وجود داره که من اینقدر دوستش دارم. اگر بیام این رو در حقیقت آنالیز بکنم، جزئیات اون ویژگی ها رو بررسی بکنم، اون وقت تازه به خودم شناخت پیدا میکنم. یعنی ما کسانی رو دوست داریم که آرزوهای ما رو، خلأهای ما رو، نگاه‌هایی که گاهی اوقات توی ضمیر ناخودآگاه و اصطلاحاً بک‌گراند ذهنمون وجود داره، اونها رو بهش پاسخی میدن. گاهی اوقات هم نه، فقط یه تصور ظاهریه، یه حبابه. یعنی مثلا کسی میگه که من از صدای این آدم خوشم میاد، از تیپ حرف زدنش، از تیپ راه رفتنش، از مثلا اینکه فلان موقع فلان حرفو زده. یه بهانه‌های خیلی کوچک و گذرا، حباب‌های رنگین کمانی که خیلی قشنگ به نظر میرسه اما زمانی که بگذره از بین میره. در حقیقت همون کلام مادر این دختر خوبمون که گفته اینها مربوط به دوره نوجوانیه. اما از همه مادرای خوب می‌خوایم که وقتی که این رابطه صمیمانه رو با بچه‌ها دارن بهشون کمک کنن که این دنیا رو بهتر بشناسن. یعنی شما به دختر دوم که دخترم تو که نسبت به این آدم علاقه ویژه‌ای پیدا کردی، دلایلی که برای این علاقه ویژه داری چیه؟ و این فرصت رو به خودت بده برای اینکه بتونی پرهیز بکنی از این علاقه. این نوع
علاقه، اگر علاقه‌ای که بر اساس ویژگی‌های مثبت شخصیتی طرف مقابل شما هست ولی در حیطه حرامی هستش که این عشق رخ داده، اون وقت حالا دستور اهل بیت به راحتی برای ما فرمول مشخصی رو میگذاره: من عشق و عفا ثم مات مات شهیدا. کسی که عاشق بشه و پاکدامنی پیشه بکنه و با این پاکدامنی، یعنی نگاهش رو، دلش رو و رفتارش رو حفظ بکنه، با چنین ویژگی در حقیقت این فرصت رو برای خودش ایجاد میکنه که روحیه پاک زیستن رو به دست بیاره که به مقام شهادت نائل بشه. اگویی که او شهیده، کسی که یک عمر پاک زندگی کرده.
خیلی متشکرم. شاید در راستای همین سوال، این سوال دیگر مطرح شده، جا داشته باشه که این رو بخونم. شما اشاره کردید به حریم نگاه. قطعا ما برای محرم و نامحرم یک حریم شرعی تعریف شده در رساله عملی داریم، ولی خیلی جاها نمیتونیم تشخیص بدیم که این خط قرمز چه انداز است، من جمله همین نگاه که شما فرمودید. پرسیدند از شما، از خانم نیلچیزاده سوالی دارم: حد ارتباط با نامحرم کجاست؟ و ضمن این که آیا این حد در دنیای واقعی و مجازی فرق میکنه؟ که من تصور میکنم دنیای مجازی منظورشون صفحه های گفتگوی اینترنت هست.
من خب حد ارتباط با نامحرم اینه که ما داد و ستد عاطفی با هم نکنیم. در درجه اول مراقبت بکنیم که به دنبال صید کردن دل همدیگه نباشیم. این یکی از اون راهاییه که به نظر دوره اما خیلی نزدیکه، خیلی راحت همه میتونن تشخیص بدن. به قول قرآن کریم: بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. همه آدم‌ها به خودشون خودآگاهی دارن ولی مدام توجیه میکنن. بعضی توجیه المسائل دارن، میگن نه، ما تو صفحات دیجیتالی و صفحات وب، توی چت روم‌ها و اتاق‌های گفتگو، ما که همدیگر رو نمیبینیم، پس میتونیم هر حرفی رو راحت بزنیم دیگه، این حریم حضور که نیستش. اما سوال میکنم از این دوستان، وقتی که شما میخواید توی فضاهای نت در حقیقت نظر میگذارید، اصطلاحاً کامنت هایی رو میگذارید، یا گفتگوهای آنلاین یا آفلاینی رو با هم دیگه دارید، آیا این داد‌وستد عاطفی رخ میده یا رخ نمیده؟ وقتی که شما از انواع تصاویر، از انواع کلمات و روش هایی رو که توی فضای دیجیتال هستش استفاده میکنید برای اینکه احساس و حالات فکری، روحی و احساسی خودتون رو به طرف مقابل منتقل کنید، آیا اینها در طرف مقابلتون به نظر شما هیچ احساسی رو ایجاد نمیکنه؟ آیا موجب نمیشه که او از شما خیلی خوشش بیاد یا بدش بیاد؟ در حقیقت شما قبل از اینکه بخواید با فکر او ارتباط برقرار کنید، در دل و احساس او دارید جاباز میکنید، و این جاباز کردن در احساس و دل فرد نامحرم همون حریم حرامیه که من وارد شدم. من اجازه داد و ستد عاطفی به عنوان اینکه دل کسی رو از آن خودم بکنم ندارم. اجازه این رو دارم و قطعا باید حرکت کنم برای یک ارتباط سالم، ارتباطی که فرصت فکر، فرصت اندیشه، فرصت عمل صالح و کارهای خوب و زیبا رو بده. اما نه اینکه ما توی یک ارتباط عاطفی، ظاهرش اینه که گاهی اوقات حتی ما وارد فضاهای وب میشیم و گفتگوهای علمی داریم میکنیم یا گفتگوهای اعتقادی، اما شما میبینید توی این فضاها بچه‌ها به یه حالت اعتیاد در میان، یعنی مدام دنبال این هستش که وارد فضای نت بشه، با کسانی که گفتگو می‌کرده گفتگو بکنه و نظرات اونها رو داشته باشه، و این گفتگو کردن‌ها، اصطلاحاً چالش کردن‌ها رو به عنوان یک رفتار ویژه روشنفکرانه و عالمانه داره نگاه می‌کنه. این نقابیه که هوس روی رفتارهای ما می‌زنه.
اگر قصد ازدواج باشه چی؟
اگر قصد ازدواج باشه کاملاً متفاوته. قصد ازدواج رو ما باید صریح کنیم، اما فضای وب اصلا فضای سالمی برای ازدواج نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما توی فضای دیجیتال، تو فضای مجازی، شخصیت مجازی داریم. از کجا من بدونم این کسی که به عنوان یه خانم خودشو داره معرفی میکنه واقعاً یه خانومه؟ از کجا معلوم که ایشون یک آقا باشه؟ از کجا معلوم سن و ویژگی‌های واقعی رو که او داره منتقل بکنه؟ و خیلی وقتا افراد برای اینکه جواب این سوال ما رو بدن، توی تالارهای گفتگو با هم که حرف میزنن قرار بیرون میگذارن، و تو این قرار شما از کجا مطمئنی این آدم همونیه که به شما پاسخ داده؟ شاید اون پاسخها رو خونده و سر این قرار اومده. و متاسفانه ما الان تو فضای دیجیتال خودمون دچار آسیب‌های جدی هستیم. مثلا اقتضای فضای دیجیتال شخصیت مجازیه. وقتی که ما با انسان‌ها در دنیای واقعی مواجهیم، بسیاری از ویژگی‌های شخصیتیشون رو نمی‌شناسیم، چه بسا به اینکه وارد فضای دیجیتال میشیم و اصلاً دیگه اونجا قابلیت شناخت رو نداره. پس دقت کنیم، تو ارتباط با نامحرم قراره که ما حریم دل و حریم خیال همدیگر رو اشغال نکنیم. من حق ندارم دل و فکر کسی رو مشغول خودم بکنم و در دل و فکر او برای خودم یه جای ویژه باز کنم و ممتاز از بقیه. این یعنی اینکه من وارد حریم حرامی شدم.
متشکرم. گمان میکنم توضیح خوبیه برای توجیه هایی که بعضی وقت ما تو ارتباطاتمون در مسیر با نامحرم میاریم و یه جورایی برگه حلال برای خودمون صادر میکنیم.
اجازه بدید خانم معصوم زاده، اینجا ما گاهی اوقات دوستانی که دسترسی به نت ندارن از طریق پیامک دچار این آلودگی میشن، یعنی صرف اینکه پیامک هایی رو بین افراد محرم و نامحرم رد و بدل میشه که بارهای عاطفی و بارهای معنایی داره، اشعاری هست، جملات ادبی هستش و فکر میکنیم چه اشکالی داره، حالا مناسبتی هم احیانا براش دست و پا میکنیم از عصر جمعه گرفته تا ایام الله تا
مثلا تبریک یک روز عید مثل امروز.
بله، و این موجب میشه که زمینه یک ارتباط عاطفی برقرار شه. در حقیقت ماها فرصت دادیم که ضمیر ناخودآگاهمون بدون هیچ جنگی فتح بشه و این یعنی پیروزی نفس و پیروزی هوا و هوس ما که هنوز تربیت جدی اصلا پیدا نکرده. با قدر همین ما نمیتونیم تشخیصش بدیم و باید فوق‌العاده مراقبت بکنیم و با یه احتیاط جدی جلو بریم.
سلام، من خانومی هستم 23 ساله. بچه‌ای دارم که تازه فهمیدم مادرزادی نابیناست. من و پدرش از خدا خواستیم جهنم را برای من حلال گرداند اما شفای چشم بچه من را بدهد. رفتارها، حرفها و دلسوزیهای مردم ما را کلافه کرده طوری که ما بعضی اوقات خدا را فراموش کرده و ناسپاسی میکنیم. ما را راهنمایی کنید که چه کار کنیم تا خدا را فراموش نکنیم و بتوانیم با حرفهای این و آن کنار بیاییم. متشکرم.
در حقیقت این فرزندی که خداوند از حکمت خودش نعمت رایجی رو که به همه انسانها میده و اون بینایی به اون نداده، فرصتی رو فراهم کرده برای اینکه از سایر استعدادها و توانمندیهاش این بچه بتونه استفاده بکنه. این پدر و مادر خوب و همه پدر و مادرهای خوبی که فرزندانی رو دارن که یک نوع معلولیت دارن، حالا بعضی ها معلولیت های مادرزادی، بعضی ها هم معلولیت ها در طی زندگی، یه مشکل جدی که این پدر و مادرها رو تهدید میکنه یک احساس گناهکاری دائمیه. یعنی پدر و مادرها فکر میکنن که خب مقصر اصلی ماییم که این بچه رو به دنیا آوردیم، به خصوص وقتی که این مشکل مادرزادی هستش،
یا اینکه ما گناهی مرتکب شدیم که دودش عقوبت
شده. این اولین زمینه کفر و ناسپاسیه. به خاطر اینکه من سوال میکنم از این دوستان خوبمون، آیا شما به این موضوع یقین دارید؟ یک. دو، وقتی که شما چنین روحیه ای رو پیدا میکنید آیا در مسیر اطاعت خدا بیشتر قرار میگیرید یا از خدا فاصله میگیرید؟ خب جواب هر دوتا اینا منفیه. نه، ما یقین نداریم، از طرف خدا برگه ای نیومده. وقتی این بچه به دنیا آمد خدا ما رسیدی نداد که به دلیل این گناهتون من چنین عقوبتی رو میکنم. حتی اگر من یه احتمال قریب به یقین رو هم داشته باشم، اجازه ندارم از رحمت خداوند فاصله بگیرم. رحمت خداوند همه ارکان و اجزای عالم رو پر کرده، حتی اگر چنین نقیصه‌ای رخ داده به جریمه گناه من، در حقیقت این فرصتیه برای اینکه من کفاره بدم در دنیا برای من. اما برای این بچه چی؟ فرصتیه برای اینکه استعدادهای دیگه شکوفا بشه. امکان داره بعضی از دوستان اینجا به ما ایراد بگیرن. ما میخوایم بگیم اون هنر مثبت اندیشی توحیدی، نه مثبت اندیشی بی هویتی که فقط با تلقین‌ها یا جلوی آینه میخواد به نتیجه برسه. مثبت اندیشی توحیدی یعنی باورم بشه که خداوند خیر مطلقه. شما در دعای ماه رجب داشتید که یا من ارجوه لکل خیر. شما از چه کسی آرزوی همه خوبی ها رو دارید؟ کسی که خیر مطلقه. حالا خیر مطلق برای شما جایی ظاهرا چیزی رو کم گذاشته، یعنی خیر خدا کم اومده، یا اینکه توی این ندادن این خیر باب خیرهای دیگه ای رو برای من باز کرده. قطعا باب خیرات دیگه ای رو باز کرده. شما توی زندگی بسیاری از نوابغ عالم میبینید کسانی هستن که در بعضی از توانمندی ها و حواس پنجگانشون، در بعضی از اعضا و جوارح بدنشون دچار نقصان بودن، اما این نقصشون اتفاقا یه فرصت ویژه ایجاد کرده، ضریب عزت نفسشون رو بالا بردن که گفتن ما برای اینکه بتونیم اثبات بکنیم هستیم و توانایی های ویژه داریم از ما بقیه استعدادهامون سعی میکنیم خوب استفاده کنیم و رفتن جزء نوابق عالم قرار گرفتن. کم نیستن آدم هایی از این دست که در یه طول زمانی دیگران به حالشون ترحم پیدا میکردن، سرزنششون میکردن، مورد آزار و اذیت قرار میدادن با دلسوزی های بیمعنی و آسیب رسانشون. این دلسوزی ها اندالله عقوبت داره، ما حق نداریم وقتی که با کسی مواجه میشیم که در یه سختی قرار گرفته حتی با صدای بلند شکر کنیم، چون در دستورات اهل بیت داریم که اگر دیدی کسی یه نقیصه ای رو داره با صدای بسیار آروم که او هرگز نشنوه، خدا رو شکر کن بابت نعمت خودت و برای او دعا کن. در حقیقت این فرصت برای تو هست، اما تو حق نداری حتی به صدای شکر خودت قلبی رو بشکنی. این مراقبت ویژه که در اون فرمول دل نشکستن در جلسات قبلیمون داشتیم. خب پس اینکه من بتونم استعدادهای دیگه‌ام رو شکوفا بکنم و توانمندی‌های ویژه‌ای رو به دست بیارم و قطعاً کسانی که این ویژگی رو دارن، به خصوص بین افرادی که نابینا هستن، ما خیلی جدی داریم این ویژگی رو که افراد نابینا توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای رو دارن، چون حس بینایی ما یکی از قوی‌ترین حواس پنجگانه ما هست. وقتی این حس بسته میشه، چهار حس دیگه فوق‌العاده قدرتشون بالا میره، چیزی که شاید در یه آدم عادی سالم اصلا شما این توانمندی رو نبینید، مثلا در حس بویایی یا حس لامسه. افراد نابینا معمولا میتونن با سرانگشتاشون، حتی اگر تمرین کنن، رنگ‌ها رو با سرانگشتشون بفهمن، مثلا رنگ‌های سرد رو از رنگ‌های گرم. این چیزی که قابل تمرینه و الان هم در کشور فکر می‌کنم برای کسانی که نابینان ولی قالی بافی می‌کنن، نابینان ولی نقاشی می‌کنن، خیلی جدی قابل دیدن هست. این پدر و مادر خوب بهترین راه حلشون اینه که سری بزنن به مراکز بهزیستی، سری بزنن به مراکزی که افرادی که کم توان هستن ولی توان افزایی کردن، اینها رو ببینن و بچهشون رو حفظ نکنن و خودشون رو حفظ نکنن توی دنیای تنگی که دیگران با دلسوزی های غلطشون فراهم کردن. افق جدید و بازی رو ببینن که خداوند در فرزند شما شاید گنج هایی رو گذاشته که در انسان های دیگه نیست و قرار این گنج ها توسط فرزند شما به این عالم عرضه بشه. این فرصت رو برای او فراهم بکنید و با توکل به خداوند این فرصت رو به او بدید تا بتونه دنیا رو زیباتر از اینی که هست بکنه.
خیلی متشکرم. فکر می‌کنم پاسخ شما و استدلال‌های ارزشمندتون خصوصا برای مادرانی که فرزندان کمتوان دارند مفید بود و دل اونها رو شاد کرد. تشکر می‌کنم. قرار همیشگی ما خواندن قرآن. لطفاً قرآن رو باز بفرمایید، صفحه 290.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
در ماه شعبان این ذکر شریف صلوات رو با هم تکرار میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. نکته قرآنی رو بشنویم.
آیه 79 از همین سوره مبارک و من اللیل فتهجد به نافله لک. دستور به نماز شب هست برای پیامبر و تاکید به این که مؤمنین زنها و مردهای مؤمن با تبعیت کردن از پیامبر از بعد از نماز عشاشون تا وقت صبح این فرصت رو دارن که نماز شب رو بخونن، گرچه وقت حقیقی و طلایی نماز شب در موقع نیمه شب تا سحر هست. در روایت داریم که فرد جوانی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام که آقا ما جوونیم، خیلی وقتا سحر امکان داره خواب بمونیم، میشه نماز شب و مثلا قبل از اینکه اصلا نصف شب شده باشه بخونیم؟ حضرت میگن بله، شما اگر میترسید که سحر خواب بمونید این امکان هستش که قبل از اینکه بخوابید قبل از خواب نماز شب رو بخونید. خداوند در این آیه شریفه وعده میده که مقام محمود رو رزق کسی خواهد کرد که اهل نماز شب باشه. در نگاه علماء بزرگ ما این هست که اگر دنیا رو میخواید نماز شب بخونید، اگر آخرت رو هم میخواید نماز شب بخونید. نماز شب ویژگی های منحصر به فردی رو داره، از جمله این که موجب این میشه که غم و اندوه رو از دل ببره، آرامش ایجاد بکنه و حتی چهره انسان رو نورانی بکنه.
خیلی ممنون. ما از نکته های قرآنی که هر روز میشنویم خیلی استفاده میکنیم. واقعا از کارشناسان این برنامه باید تشکر بکنیم. قرآن کتابی است که هر آیش مثل یک داروخانه معنوی است و شفای سینه هاست. از شما اجازه میخوام که سوالات رو ادامه بدم. 20303 شماره پیامک ماست، سوالات رو مطرح بفرمایید. گفتن که سلام به برنامه سمت خدا و با تشکر از برنامه فوق‌العاده مفید و راه بخش شما و سلام به شما خانم نیلشیزاده عزیز. من تقریبا همه برنامه های شما رو دیدم و یا اینکه دانلود کردم و استفاده کردم. لطفا ما رو راهنمایی کنید چطور بچه هام رو به نماز علاقه مند کنیم. دختر من کلاس اول راهنمایی است و همه چیزش خوبه، فقط در نماز کاهلی داره. الان هم با علاقه نشسته تا راهکارهای شما رو بشنوه. لطفا راهنماییش کنید.
خب به همه خوبانی که نماز رو به عنوان عاشقانه ترین رابطه با خداوند تجربه کردن و دلشون میخواد این تجربه برای همیشه عمرشون باقی بمونه، تا چهره ملکوتی نماز رو در تنهایی خودشون وقتی از این عالم کوچه رحیل زده میشه و میرن ببینن، عرض سلام مجدد داریم و عرض میکنم که خوش به حال اون کسایی که نماز رو به عنوان بهترین راه برای ارتباط حقیقی و نزدیکترین رابطه با خدا میبینن. اما چجوری ما میتونیم بچه هامون رو نماز خون بکنیم و بلکه نماز گذار کنیم؟ چون قرآن اصلا کلمه نماز خوان نداره، کلمه نماز گذار داره، یعنی یه کاریه، یه عملیاتیه که فراگیره. فقط خوندن مثلا نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا نیست،
آداب کاملش باید رعایت.
من باید جزو کسانی باشم که همیشه دارم در حال نمازم. به قول بابا طاهر، خوشا آنان که دائم در نمازند، به حمد و قل هو الله کارشان بی. کسی که روحیه نمازگذاری داشته باشه یعنی قبله دلش همیشه سمت خداست.
همه کارهاش رو جوری تنظیم میکنه که خدا بپسنده و نماز گل خوشبوی زندگیشه. من چی کار کنم که بچه نوجوونم با نماز انس بگیره؟ یک، خاطرمون باشه که سن نوجوانی سن یادگیری از گروه همسالانه و از گروه دوستان. با توجه به اینکه میزان تأثیرپذیری نوجوانها از همدیگه فوق‌العاده زیاده و خیلی وقتا احساسیه، فکری حتی نیست. پس در درجه اول دوستان خوب و خانواده‌های خوبی رو که با نمازی ارتباط حقیقی برقرار کردن، من در رابطه‌های دوستی فرزندم جدی بکنم و این فرصت رو فراهم کنم که فرزند من با دوستهای نمازگزار آشنا بشه و با اونها انس بگیره، با همدیگه همراهی بکنن، چون اینها با همدیگه اصطلاحاً یک سینرژی ایجاد میکنن، یک همافزایی معنوی. وقتی که این یکی حواسش پرت نسبت به نماز، اون یکی یادآوری میکنه. اگر این یکی در حقیقت توانی رو داره در نمازهای مستحب، اون یکی هم تو این مسیر حرکت میکنه. با چنین ویژگی این فرصت فراهم میشه که بچه‌ها در حقیقت به یک روحیه مثبت و موفق برسن. دومین ویژگی اینه که پدر و مادرها توی خانواده نماز رو به عنوان یک بخش شادی بخش جدی توی زندگیشون قرار بدن، نه یه بخش الزامی خسته کننده یا یه بخشی که حالا باید یه کاری باید انجام داد. این جز اون خطاهایی که ما پدر و مادرها گاهی اوقات بهش دچار میشیم. بخش شادی بخش، یعنی اون لطافت و زیبایی رو ببینیم. اما این نوجوانمون چی کار میتونه بکنه؟ اون طرحی رو که در مورد کودکان و نوجوانان داشتیم، طرح فرشته نماز، اینکه بچه‌ها وقت نماز که میشه، ما ازشون بخوایم که وقت نماز رو اونها اعلام کننده باشن. دختر بچه ما، پسر بچه ما بهش میگیم که تو فرشته نماز هستی. مثلا الان که ایام تابستون هست، بعضی نمازهایی رو که اون میدونیم که بالاخره مشغول بازی، مشغول فعالیت‌های مختلف هست، ولی میتونه یه مقداری برنامه‌ریزی کنه و یادآوری کنه به بقیه. میگیم اگر تلویزیون، اگر رادیو روشن نیستش، مثلا شما پای کامپیوتر یا داری بازی میکنی، حواست باشه، حتی اگه لازمه ساعتو کوک کن، یه چند دقیقه قبل از اذان شما صدای اذان رو توی خانه پخش کن. در حقیقت مؤذن کوچک خانه باش، فرشته نماز شدی. همون وجود در حقیقت بلال حبشی که خداوند از او رضایت داشته باشه در عالم ملکوت، به عنوان مؤذن پیامبر، که پیامبر به او میگفتن ارهنا یا بلال، بلال اذان بگو و جان ما رو به اون راحتی و آرامش معنوی برسون. حالا بچه های ما که از معصومیت پر هستن، این فرصت رو پیدا کنن که شبیه سازی بکنن. درسته که بعضی هاشون، حالا یا دختر بچه هامون، ما نمیخوایم که در حقیقت صدا رو به اذان بلند بکنن. پسر بچه ها چه بهتر که بتونن این هنر رو یاد بگیرن. من بارها خونه بعضی از دوستان مهمان بودم که میبینم پسر بچه های کوچیک از 5-6 ساله گرفته تا مثلا 18-19 ساله، بدون اینکه خجالت بکشن، انقدر این تمرین رو کردن و میدونن که روز قیامت بلند قامت ترین انسان ها و رشید ترین افراد از آن گوها هستن و اینها کسانی هستند که در مدار نورانی همه خلائق در روز محشر گویی اونها رو نشون میدن. اینکه بچهای ما یاد بگیرن اذان گفتن رو و انس به اذان رو، و اینکه اذان رو به عنوان یک زنگ معنوی و سرمایه معنوی خودمون ببینیم. اگر تو مسافرتیم، قبل از نماز طوری برنامه‌ریزی بکنیم که حوالی ساعت نماز در یک جای خیلی خوبی مناسبی قرار بگیریم، همه آماده نماز بشیم و کنار اون در حقیقت اینکه بچه‌ها فرصتی پیدا کنن برای یه تفریح کوتاه. وقتی که توی خونه هم هستیم، این فرصت رو به بچه‌ها بدیم. نماز خوندن های ما تا حد ممکن توی خانواده های مسلمان و توی خانواده های محبین اهل بیت علیهم السلام به جماعت بشه. در حقیقت ما می‌خوایم زیر ساخت نماز جماعت رو فراهم بکنیم. اگر تو بعضی از کلان شهرهای مثل تهران هستیم که گاهی اوقات دسترسیمون به مسجد سخته، یا شرایط خونه طوری هستش، امروز مهمان داریم یا عازم مسافرتیم یا خدای نکرده بیماری توی خونه داریم، واقعا امکانش نیست مسجد بریم. چون به ما تاکید شده که از مسجد غفلت نکنید، که مسجد روز قیامت از شما شکایت خواهد کرد. توی ایام هفته بعضی از اوقات نماز رو حتما با بچه‌هامون بریم مسجد و حتما بعدش حالا بریم با هم دیگه یه خوراکی چیزی بخوریم و فرصتی برای با هم بودن باشه، با خدا بودن و با هم بودن. توی خونم که با هم دیگه هستیم، تا حد ممکن نماز جماعت بخونیم. نماز جماعت حداقلش دو نفره، یعنی این که من انقدر بچه‌م من رو به عدالت بشناسه و اهل تبعیض نکردن باشم که بچه‌م بگه مامان من شما رو عادل می‌دونم، شما نمازت هم خوبه، من می‌خوام به شما اقتدا کنم. من یادم هست در بعضی از پیامک ها می دیدم که بعضی از خانواده ها نوشتن بچه ما به سن تکلیف رسیده، نمازش هم درست می خونه، آیا ما میشه برای اینکه اونو تشویقش کنیم اونو امام جماعت بکنیم؟ اگر واقعا صحت قرائت رو داره و عدالت رو داره، آره، ولی اینو تبدیل به یه الگوی رایج نکنید. چرا؟ چون تقدم علم و تقوا هم در بحث امام جماعت هست، ولی اینکه گاهی اوقات این فرصت داده بشه و ازش هم بخوایم که تو باید مراقب باشی وقتی که امام جماعت میشی تو دهنی به شیطون بزنی، نذاری شیطون فریبت بده. این نوع رفتارها به ما کمک میکنه و اینکه حتما در رابطه با نماز بعد معرفت بخشی و اصطلاحا هم بینش درمانیمون رو هم جدی کنیم، فرصت پیدا بکنیم برای اینکه با نماز انس بگیریم. من اجازه بدین اینجا یکی دو تا از کتابهایی رو که در رابطه با نماز میتونه به ما خانواده ها و به بچه ها کمک کنه رو معرفی بکنم.
حتما، با کمال
میل. کتابی هستش که اتفاقا برای سن نوجوانیه، هدایت نوجوان به سوی نماز، از آقای دکتر علی قائمی. آقای دکتر علی قائمی یه کتابچه کوچیکی رو دارن تحت عنوان هدایت نوجوان به سوی نماز. چجوری میشه نوجوانامون رو با نماز انس بدیم، از نمازهای واجبشون گرفته تا نمازهای مستحب. و کتاب دوم، کتاب 313 سخن درباره نماز هست، از آقای دکتر سنگری، دکتر محمد رضا سنگری، که 313 سخن رو درباره نماز خیلی کوتاه بیان کرده. اینا فرصت‌های خیلی خوبیه که بعضی از اینا رو ما حتی بنویسیم جلوی آینه بگذاریم، بزنیم رو میز کار خودمون، چون ما وقتی که دلمون بیشتر سمت نماز بره بچه‌هامون هم بیشتر تشویق خواهند شد. و یاد بدیم به بچه‌هامون که در نماز حضور قلب بیشتر رو داشته باشیم. اگر گاهی اوقات بچه‌های ما نسبت به نماز کاهلی می‌کنن، چون ماهیت و حقیقت نماز هنوز براشون خیلی جا نیفتاده، شیرینش رو حس نکردن، همونجور که وقتی که پدر و مادر اهل کوهنوردی باشن سختی کوهنوردی رو میچشن لذت میبرن، اصلا این رنجه خیلی براشون زیباست، ولی برای یه بچه خسته کننده است. اگر من از زیبایی ها بگم و به او کمک کنم که به اندازه کودکی خودش تجربه بکنه، قطعا زیبایی های او رو خواهد چشید. نماز سخت آسانه، نماز لکبیرتون، در حقیقت این نصالات لکبیرتون الا علال خاشعین، مگر بر کسی که قلبش پر از خشوع در مقابل خداوند شده باشه، که رأس معرفت خدا اینه که یه ریزه از خدا بترسیم. خدا ترسی ها کم شده، برای همین سهل انگاری ها در مورد نماز زیاده.
درسته، به لطف خدا جوان ها خیلی گرایش به نماز دارن. من بارها دیدم که توی دانشگاه بچه ها به صورت یک خادم افتخاری نماز خونه رو تمیز میکنن، مرتب میکنن و سر ساعت همه رو تشویق میکنن که بیان به نماز جماعت. خدا رو شکر.
و خیلی خوبه که این رو به عنوان یک نکته قرار بدیم که بچه های ما توی خونه و توی محل در حقیقت جز خادمین افتخاری نماز بشن، یعنی همون فرشته نماز بودن گسترش پیدا بکنه و ما به صورت در حقیقت دائمی در موقعیت های مناسب مورد تشویق قرارشون بدیم.
متشکرم. باز هم سوالی که بله میشه گفت نوجوان جوان فرستادن. خسته نباشید، من یک دختر 24 ساله هستم. از سن 17 سالگی تا به الان با چندین پسر به اسم خواستگار دوست بودم و اونها همین که از دوستی با من سوء استفاده می کردن، بعد از یه مدتی به یک بهانه می گفتن که ما به هم نمی خوریم و رسیدن ما به هم سخته. الان من ماندم و یک تن رنجور و یک روح دردمند. الان یک ساله که از احمق بودن خودم در اومدم و پاک شدم، توبه کردم. از خانم نیلچیزاده بپرسید آیا خداوند منو میبخشه؟ من واقعا پشیمونم.
اینکه ایشون تونسته مسیر درست رو پیدا بکنه جای تبریک، نه ما فقط، تبریک ملائکه رو داره. قطعا هر کسی که به سمت خداوند بر میگرده راه رو برای این فراهم کرده که تجربه نور رو در وجود خودش و در ذره ذره معنویت های خودش پیدا بکنه. اینکه آیا خداوند گناه رو میبخشه؟ قطعا. اصلا خداوند تواب و غفار، اصطلاحا این صفت خداوند یعنی بسیار توبه پذیر و بسیار بخشنده، یعنی در مقابل اشتباهاتی که من این اشتباه رو تکرار کردم و بعد گفتم خدایا بر میگردم ولی جدی بر نگشته بودم. خب شما توی این مدت اشتباهات زیادی رو کردی و گاهی اوقات امکان داره افراد اشتباهات بیشتری رو هم کرده باشن متاسفانه. بعضی از آثار وضعی اینها امکان داره باقی بمونه، یعنی از جهت روحی و جسمی امکان داره بعضی از آسیب‌ها رخ بده، ولی مهم این هستش که شما این فرصت رو پیدا بکنید که با خدای خودتون رابطتون رو یک سویه کنید. ای صد دله، دل یک دله کن، مهر دگران راز دل خود یله کن. من بتونم خودم رو تو مدار اطاعت خدا قرار بدم. خواستگاری یعنی این که من به صورت عاقلانه بدون اینکه از دل خودم و از نفس خودم رو دست بخورم و تو بازی احساسی و تو بازی نیازهای غریزی قرار بگیرم و توی باطلاق فرو برم، واقعا قدرت شناخت پیدا بکنم و قدرت شناخت به طرف مقابلم بدم. این با روابط صمیمانه یا روابط خارج از حدود شرعی نیست که نتیجهش همین آسیب‌ها و آزردگی‌هاست که متأسفانه ما اطراف خودمون می‌بینیم. توبه کردن حقیقی اینه که باور بکنم راه هم اشتباهه، باور بکنم خدای مهربان این راه رو باز گذاشته تا من خودم رو پیدا بکنم و برای برگشتن به سمت خدا هرگز دیر نیست. به خاطر اینکه در روایت داریم، در حدیث قدسی، اگر انسان گناهکار میدونست که خداوند چقدر میخواد که او برگرده، هر لحظه از شدت شوق میمرد. اینقدر خداوند میخواد که انسانها و جوانهایی که عمر خودشون رو با بعضی از گناهات دچار آسیب کردن به سمت خدا برگردن. در روایت داریم که روز قیامت سایه الهی فقط بر سر گروه های خاصی هست، اونجا دیگه لاین ویژه است و یکی از اون گروه هایی که زیر سایه خداوند هستن جوانیه که جوانیش رو با عبادت خدا بگذرونه و اهل بندگی کردن بشه و این هنر بندگی کردن رو با ترک گناهان یاد بگیره. ترک گناه به این هستش که شما قدمی به سمت عقب بر ندارید و جهتگیری درستی رو که پیدا کردید روی پل صراط زندگیتون به سمت درست حرکت کنید.
متشکرم، خسته نباشید. دوستان خوبم، به هر حال امروز روز جوان هست. من میخوام که برنامه سمت خدا رو با دعایی که از محضر کارشناس محترممون میخوام که برای جوانها انجام بدن و با دستهای پر از سخاوت شما که به آسمان بلند میشن و به این دعا آمین میگن برنامه رو تموم بکنم. ماه شعبان هست و دستهایی که پل میزنند بین دلها و خدا خالی بر نمیگردن. انشالله که دعاها به اجابت نزدیک هستن. برای جوانها دعا بکنید. آمینش رو هم از همه دوستان برنامه سمت خدا میخواییم که بگن.
بهترین شاید دعا برای جوانهامون این باشه که خدایا به حق علی اکبر امام حسین که ذره ذره وجودش رو برای این داد که اسلام و معنویت در عالم منتشر بشه، جوانهای ما رو به گونه ای قرار بده که از گناه بیزار بشن و به سمت اطاعت تو آنچنان عاشقانه بیان که همه کوچکترها و بزرگترها به حال اونها غبطه بخورن، سرعت جوانی اونها در سرعت عبادتشون ضرب بشه.
متشکرم، خسته نباشید. صحبت‌های خیلی خوب و ارزشمندی رو امروز از زبان شما شنیدیم. تشکر میکنم از طرف خودم و از طرف همه کسانی که جواب سوالاتشون رو که به صورت پیامک یا از راه ارتباطی دیگر فرستاده بودن از زبان شما کارشناس محترم شنیدن. به قول حضرت امام رحمت الله علیه، چه بسا که هزارها جوان به ملکوت اعلی میرسن و یک پیر نمیرسد. جوانان به ملکوت نزدیکترند. مراقب خودتون باشید. برای ما هم دعا بکنید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و التماس دعا. خدا نگهدار.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه که می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم، غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو. خداوند نزدیک تر از